رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. به دنبال ترکش‌ها در ولگاگراد تدابیر امنیتی را در روسیه تقویت دادند. بانک ملی تاجیکستان گزارش‌ها درباره معاملات غیرقانونی با تاجر ایرانی را رد کرد. در ژنو دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی آغاز یافت. وضع سیاسی میخائیل شوماخر ورزشکار معروف هنوز هم بد بوده است. تفصیل خبرها. به دنبال دو حمله خونین در روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امر داده است که تدابیر امنیتی در سراسر کشور تقویت بخشیده شود. در دو حمله مرگ طلبانه در شهر ولگاگراد در روزهای یک شنبه و دوشنبه بیشتر از 30 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. وزارت امور داخلی روسیه گفت که از این بعد تفتیش ماشین ها را بیشتر میکند و به مکان های پرآدم و ایستگاه های نقلیات جمعیتی توجه خاص داده می شود. روز دوشنبه بر اثر ترکش در داخل یک ترالیبوس در ولگاگراد 14 نفر کشته شدند. روز پیشتر از این در حمله مرگ طلبانه در ایستگاه راه آهن این شهر 17 نفر از جمله شهروندی تاجیکستان جان داد. سید احمد محمدوف رئیس جمعیت تاجیکان ولگاگراد گفت که در حمله روز دوشنبه تاجیکان آسیب ندیدند.
14 نفر مرده است. از این 7 نفرش معلوم شدند. 38 کسی دیگر در بالنیسه خوبه. در دست من سپیسکه هست که اما آدم های مردگی 7 نفر اینجا یکان فامیل تاجیکی نیست. در بالنیسه هم یکان تاجیک نیست.
سید احمد محمدوف همچنین گفت که جسد تاشپولاد نظرف شهروند تاجیکستان که در حمله مرگ طلبانه در ایستگاه راه آهن کشته شد هنوز به زادگاهش به تورسون‌زاده فرستاده نشده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. طبیبان بیمارستان در فرانسه میگویند وزیر میخائیل شوماخر قهرمان مسابقات فرمول 1 فوق العاده بد است و بعد تصادف در لیژرانی هنوز به هوش نیامده است. ژان مارک گرنیه یکی از طبیبان شفاخانه گرنوبل روز یکشنبه در این باره به خبرنگاران گفت:
Monsieur Schumacher a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Schumacher را با جراحت سخت کاسه سر و در حال کاما به بیمارستان آوردند و ما او را جراحی کردیم. حال او هنوز هم فوق العاده بد است.
Il reste dans une situation critique.
بنابر گزارش ها قهرمان سبقت ماشین رانی روز یک شنبه هنگام لیژرانی در کوههای آلپ در فرانسه افتاده و سرش به سنگ برخورده است. میخائیل شوماخر 44 ساله که شهروند آلمان است هنگام لیژرانی کلاه محافظتی داشته است و که در مسابقات رانندگی 91 رکورد گذاشته است موفق ترین راننده مسابقات فرمول 1 در جهان است. دور سوم مذاکرات کارشناسان هسته ایران و شش قدرت جهان امروز در شهر ژنو آغاز شد. طرف‌ها در مذاکرات مسئله تعیین چارچوب اجرای سازشنامه مهم هسته‌ای را که ماه گذشته میان دو طرف به دست آمد بررسی می‌کنند. روز 24 نویبر ایران رضایت داد در عوض سبک‌تر کردن تحریمات اقتصادی برای نیم سال بعضی از فعالیت‌های اتمی‌اش را باز می‌دارد و در این فرصت باید سازشنامه درازمدت برای رفع بحران برنامه‌های اتمی ایران تهیه شود. عباس رقچی مذاکره کننده ارشد هسته ایران به خبرگزاری مهر گفته است امیدوار است که اجرای سازشنامه تا یک ماه دیگر آغاز می شود. عین زمان به گفته عباس رقچی گفتگوها با کندی پیش می روند زیرا در شرح بعضی از بندهای سازشنامه نافهمی به وجود می آید. دو دور دیگر مذاکرات کارشناسان هم در ژنو صورت گرفت. بانک ملی تاجیکستان میگوید گزارش‌ها درباره معامله غیرقانونی پول با بابک زنجانی یک تاجر ثروتمند ایرانی اساس ندارند. مقامات رسمی گفتند به دلیل تحت تحریم قرار داشتن شرکت‌های بابک زنجانی که در تاجیکستان انشاءات و مالکیت دارد، معامله با کانت بانک او را ممنوع کردند. پیشتر از این رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که گویا بابک زنجانی با پیشنهاد سندی ساخته از طریق بانک ملی تاجیکستان 2 میلیارد دلار پول نفت را به وزارت اقتصادی ایران پرداخته است. اسرائیل در چارچوب مذاکرات صلح با فلسطینیان که با مساعدت آمریکا صورت می‌گیرد برای رها کردن 26 فلسطینی از زندان آمادگی می‌گیرد. از حساب 104 فلسطینی که سال‌های طولانی در زندان‌های اسرائیل حکم خود را ادا می‌کنند و باید آزاد شوند، مقامات تل اویو در دو مرحله در ماه‌های آگوست و اکتبر قسمی از آنها را رها کردند. تمام این فلسطینیان با گناه دست داشتن در قتل اسرائیلی‌ها از 19 تا به 28 سال زندان محکوم شدند. در عوض رهایی زندانیان انتظار می‌رود که اسرائیل از بنیاد 1400 بنا استقامتی دیگر برای یهودیان در سرزمین های اشغالی در کناره غرب و بیت المقدس شرقی خبر دهد که این خشم فلسطینیان را برمی‌انگیزد. شنونده عزیز ارجمن، برای دریافتی اخباری از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی.org دعوت می‌کنیم.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌ها که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم. دولتی روسیه از بیم تکرار حمله‌ها تدابیر امنیتی را در سراسر این کشور تقویت می‌بخشد. بانک ملی تاجیکستان می‌گوید با بابک زنجانی تاجر ثروتمند ایرانی هیچ معاملات غیرقانونی انجام نداده است. سرنوشت کودکان که سال 2013 در تاجیکستان از روی باردارکنی سنی به دنیا آمدند و سال آینده سال اسب است. روی تقویمی چینی چگونه سال خواهد بود؟ شروع میکنیم از ترکش ها در روسیه. مقامات امنیتی روسیه وعده دادند که عاملان حمله های خونین در شهر ولگاگراد را به زودی آشکار خواهند کرد و گفتند که در این سمت به پیشرفت دست یافتند. در دو حمله در شهر ولگاگراد که به گفته مقامات کار دستی مرگ طلب آن بوده است، 31 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. از جمله در حمله که در ایستگاه راه آهن شهر ولگاگراد صورت گرفت، یک شهروند تاجیکستان هم به هلاکت رسید و یکی دیگر سخت مجروح شد. در صحبتی که قبل از این برنامه با سید احمد محمد فریسی جمعیت تاجیکان ولگاگراد داشتم، نخست از او پرسیدم که در حمله دوم در ترالیبوس در ولگاگراد کسی از مهاجران تاجیک آسیب دیده است یا نه.
14 نفر مرده است، از این 7 نفرش معلوم شدند، 8 نفر دیگرش معلوم نیست، روزی بایگون اپازنانی کردگی نیستن. 38 کسی دیگر در بلنیسه خوبه. در دست من سپیسکه هسته که اما آدم های مردگی 7 نفر اینجا یکان فامیل توجیکی نیست، در بلنیسه هم یکان توجیک نیست.
اما مسئله فرستادن جسد تاشپولاد نظرف ساکن 54 ساله تاجیکستان که در حمله مرگ طلبانه روز 29 دکبر در ایستگاه روی آهن کشته شد تا کجا رسید؟ آیا به زادگاهش فرستادید یا هنوز نه؟
یکان انسان حالا یکان مرده را دودگی نیستن، اجازه دودگی نیستن. حالی همه اکسپرتیز گذارانده ایستن مردن برای مرده ها و برای همش. امروز توپگا معلوم می شود که رمون میکنن. ادمنستراسیه اوبلاستی ولگاگراد و نشنی اکنامیسکی پالیتیکا ولگاگراد ما امروز بخری کردیم. همه برای خراجات های با دولت خدمون با رسولی توجیکستان ماهی دروید کردن. همه شان وعده کردن که همه شان جو بجو کردن یوردان خوشونا می رسونن. با مبلغ هایی که مثال برای امین جدو کرده ایستادن این هم مسئله تو امین پگا پگا دیگه معلوم می شود. من در این کار کرده ایستادیم، خود خوال همه شای یوردان میکنیم، مرده شای روی میکنیم.
خودی تاشپولاد نظرف در ولگاگراد تنها بود یا نفری از نزدیکانش با کار یا زندگی میکرد؟
پسر امین آدم 17 ساله امین جا هست. من حاضر با جناب سفیر با شهر مسکو گپ زدیم و یا فرمان خشونا با کنسول با معلمه صدبرگ رساندم. من با تلفن کتی با یا مسلحت کردم، حاضر دکومنت های امینه با مسکو روی میکنم که برای با یا یک دکومنتش نبود است، یک تا سپرافکا بازراشه نرودینه برای گسیل کردم با همراهی پدرش. ما امینه روی میکنیم پسرشونم، اویلاشون در تاجیکستان بود از همش.
اما وضعی سیاتی شهروندی دیگر تاجیکستان رحمان علی قاضیف که در ایستگاه روی آهن ولگاگراد زخم برداشت چگونه است؟ حالش بهتر شده است؟
اینو در حالتی وزنین هست، حالتی سختی وزنین، چهره مزگوی ضرب خوردگی، کرویزلیانی مست، بعد دو تا پوشم و یک تا دستشم جبر دیدگی، جبر سخت دیدگی. اوزی در اپارات رانیماسه بلگزرد 25 منیسه بخوبه. ما در همونجا آدم های خدمونی سودگی هم هر یک پونگه دستگیر زنگ میزنیم پسیده ایسیم که اوزی یکون نازی و گندگیش نیست. همون چخیلی که دینا بودن در اپارات بعد اپیراتی که دروندگی هم بعد هوای یکون دیگه اوزی جواب نیست. بعد 20 دقیقه بعد زنگ میزنیم در همون حالت پیشینه، حالت سخت وزنیم، خیلی خدا نگاه دوره داره.
سید احمد محمدوف رئیس جمعیت تاجیکان ولگاگراد با مجله خبری رادیو آزادی درباره ترکش‌های اخیر در این شهر صحبت میکرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید گزارش‌ها درباره معاملات غیر قانونی با بابک زنجانی، یک تاجر ثروتمند ایرانی، اساس ندارد و دروغ است. بابک زنجانی که در تاجیکستان هم بسیار سرمایه گذاشته است، بنا به گزارش‌ها از راه‌های غیر قانونی و برخلاف تحریمات بین الملل از طریق بانک‌های تاجیکستان به ایران پول انتقال می‌داد، اما مقامات تاجیکستان میگویند که این گفته‌ها واقعیت ندارد. فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
بانک ملی تاجیکستان میگوید به وزارت نفت ایران 2 میلیارد دلار نفرستاده و به تاجر ایرانی بابک زنجانی هیچ سندی در این باره نداده است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان گفت این بانک با ادعای پارلمان ایران در مورد تقلبکاری های بابک زنجانی موافق است و بر پایه توصیه وزارت مالیه آمریکا هنوز در ابتدای سال روان از بانک های تاجیکستان دعوت کرده بود که با کانت اینوستمنت بانک، بانکی مربوط به بابک زنجانی، همکاری نکنند.
علاقه یک سال شد بانک با زنجانی مربوط نیست. یک سال پیش به این مالکت دیگر کس شده بود کدام کانت اینجا یک سال پیش به فروخ سازه میده سخمی های خلیص سوخت ها بود دیگر دن شرطکی های سایی بسن دیگر کس شد. ما تاری گفتم ما موفقه سیم به همان گفته های چی میگن نمانده خلاخی چیز ایران که این حوجات خلاخی هست این خلیص حوجات نبود این که این چیز خلاخی و خد را سم میرسد.
هرچند بانک ملی ایران تأیید کرده است که بابک زنجانی حدود 2 میلیارد دلار قرضش را به وزارت نفت پرداخت کرده است، بحران اخیر سیاسی در ترکیه که استعفای حدود 10 عضو حکومت رجب طیب اردوغان را در پی داشت، اسم او را باز رسانه‌ای کرد. بابک زنجانی در همدستی با تاجران طلا و افراد بلندپایه ترک که برای فسادکاری بازداشت شدند متهم شده است، اما او در پاسخ به پارلمان ایران و هم مقامات ترکیه طریق رسانه ها گفته است که کار خلاف قانون نکرده و همه تجارت هایش قانونی اند. بنابر خبرها وی همچنین به حکومت ایران سند پیشنهاد کرده است که بر پایه آن توسط بانک ملی تاجیکستان 2 میلیارد دلاری به دست آمده از فروش نفت ایران را انتقال داده است. رو زدن نام بانک ملی تاجیکستان در این ماجرا به سبب نیست. بابک زنجانی طی 10 سال اخیر به یکی از سرمایه گذاران مطرح در تاجیکستان تبدیل یافته است. او را اساسگذاری کانت گروپ تاجیکستان هولدینگ گسترده می حسابند که شرکت های علاهیده نظیر ایشان اکسپرس ترمینال، کانت تأمینات، کانت توریست، ایشان اکسپرس ایالین و کانت ساختمان را اداره می کند. همچنین کانت اینوستمنت بانک را نیز به او ربط می دهند. اما بانک ملی تاجیکستان می گوید حالا صاحب ملک این بانک یک شهروند ترکیه است نه زنجانی. ایشان اکسپرس ایرلاین و کانت اینوستمنت بانک در رویخط شرکت های قرار دارند که از سوی امریکا و اروپا تحریم شدند. بنا به معلومات کانت گروپ تاجیکستان، این هولدینگ تا ماه سپتامبر سال 2013 نزدیک به 1 میلیارد سومانی، بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاشته، از حساب طرحهایش 24 میلیون سومانی انداز مالیات پرداخت کرده است. سید رحمان نظریف، معاون وزیر اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان میگوید تا به حال هیچ جنبه منفی را در سرمایه گذاری های بابک زنجانی آشکار نکرده. کردند.
ولی وقت اول نشده از زنجانش معلوم نشده است. ولی معلوم نیست که وابستگی داره در ترکیه بگرد. ولی نگه همه از گمون فقط. گمون در واجبی همیداره اهمیت داره دکت. نگرد اهمیت فقط. لیکن معلومات سرمایه وی بوسد. توزه بوسد. سرمایه از که
در همین حال بنا به معلومات غیر رسمی فعالیت های بابک زنجانی در تاجیکستان کیها از دایره شرکت هایی که رسما اعلان شدند بیرون رفته است. گفته می شود سرمایه‌دار ایرانی شهروندی تاجیکستان را دریافت کرده همکاری او با تاجیک صادرات بانک بخصوص در معامله خریداری بانک رشد تاجیکستان و هم تلکام مؤثر بوده است. در این مورد از تاجیک صادرات بانک اطلاع دریافت نشد، اما تلکا ضمن یک پاسخ کتبی گفت قبل از تحریم های امریکا و غرب این شرکت با ایرالکای ایران شرطنامه داشت که تا حال عمل میکند. طبق این سند شرکت ایرانی از تلکا به مبلغ 10 میلیون دلار که طریق بانک مالزیوی زنجانی پرداخت شده بود باید اناد میگرفت، اما تنها نصف شرطنامه به اجرا رسیده تلکا منتظر است تا تحریم های ضد بانک زنجانی و ایرالکا لغو شوند و شرکت بقیه شرطنامه را هم اجرا کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در شرح این خبر که در تارنامه رادیو آزادی هم هست تایید از کلوب نوشته است، البته مبلغ گذاری برای تاجیکستان ضرور و مهم است، اما پسی همه این مبلغ گذاری ها سیر پنهان است. بابک زنجانی به حزب الله شیعیان لبنان مبلغ گذاری میکند تا جنگ داخلی سوریه بین شیعه و سنی ها به فایده ایران در منطقه انجام یابد. از همین سبب آمریکا خواست که صورت حساب وی در کشور بسته شود. با نوشته سعید روزی می شود که تاجیکستان از جبران این مبلغ گذاری ها را می دهد. الله نگه دارد، نوشته سعید از کلوب، و نوشته است که ما باید خودمان فکر آینده خودمان را کنیم و شما هم می توانید نظران شو خود را در این باره به ما نویسید در وبسایت ما که نشانش را می دانید azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما رو همراهی میکنم و برنامه رو با گزارش دیگر ادامه میدیم که اون هم به ایران ارتباط میگیره. طوری معلوم در سال 2013 میلادی مردم ایران حسن روحانی یکی از سیاستمداران اصلاح طلب این کشور را رئیس جمهور انتخاب کردند و وعده داد که مناسبات سرد ایران را با کشورهای غربی بهبود میبخشد و کشورها از انزوای بین المللی خارج میکند. حالا در پایان سال تحلیلگران و صاحب نظران حدس میزنند که تا کجا وعده های حسن روحانی جامعه عمل خواهد باشد. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
سال 2003 برای ایران سال رفتن رئیس جمهوری سابق احمدی نژاد و آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری نو بود که با وعده احیای اقتصادی، معتدلی و بیرون کشیدن کشور از انزوا به کرسی ریاست نشست. آغاز ریاست حسن روحانی با اقدامات امید بخش شروع شد، اما این همه چقدر و تا کجا پا بر جا خواهد بود؟ این سوال است که حالا شریکان ایران در منطقه و همچنین دولت‌های ابرقدرت جهان که بارها ایران را برای برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای مجازات کردند مطرح می کنند. سالها به نظر می رسید که بحث برنامه هسته‌ای ایران این کشور را تا رفت و باطلاق انزوا می کشد. اما سال 2013 اوضاع یک بار دیگر شد. ماه ایون ایران رئیس جمهوری نو انتخاب کرد که با وعده برخورد معتدل چی در مسائل داخلی و چی سیاست خارجی روی کار آمد. ماه نویبر حکومت او با قدرت های جهانی به سازش رسید که در عوض کاهش بعضی فعالیت های هسته‌ای تحریمات را علیه کشور سبکتر می کند. این قدم نخستین در راه سازش فراگیر برای حل بحران هسته‌ای بود. در حالی که گفته می شود این دو اقدام روحانی که یک دست پرورده استبلیشمنت داخلی است کشور را بعد روی رویه‌های 10 ساله با غرب به جاده نو میبرد، سوال همانا در ذهن ها چرخ میزند که مسیر این دیگرگونی ها تا کجا خواهد بود. مایکل ادلر دانشمند امور منطقه در مرکز ویلسن واشنگتن میگوید روحیه نو و شیوه نو در حکومت ایران مشاهده میشود.
بدون شبه حالت نو و شیوه نو وجود دارد و ما این را هم در سازش ژنو مشاهده کردیم. این آغاز است که ایران می تواند با آن کار کند.
البته سوالی عمده این است که آیا در حل و فصل عمومی ایران جلوی چی مقدار از برنامه‌های هسته‌ایش را می‌گیرد؟ اما به صورت عموم تلاش نو برای پیشبرد گفت و شنید و دریافت حل مسائل به نظر می‌رسد.
با گفته ادلر، در حالی که حسن روحانی همچون سابق مسئولی مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای ایران به طور واضح نشان می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای از اولویت‌های مأموریتش خواهد بود، اما باز هم از صلاحیت کامل برخوردار نیست و نمی‌تواند بدون اجازه رهبری عالی تصمیم بگیرد. این به معنی است که می‌گوید ادلر که حد و حدود حرکت‌های روحانی کاملاً به آیت الله خامنه‌ای بستگی دارد و تنها او می‌تواند در مورد معاملات با غرب چراغک سبز را بر روی روحانی روشن کند. با عقیده ادلر، رهبری عالی به روحانی می‌گوید به پیش، اما از احتمال دور نیست که مثل نتیجه گفتگوهای اوایل سال 2000 باز هم از راه پس بگردد و بگوید این سازش خوب نیست، ما را فریب می‌دهند، بیایید از شیوه دیگری کار بگیریم. سال 2003 حسن روحانی به صفت مسئول مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای ایران با سی قدرت کلیدی اروپا به سازش رسید که بر پایه آن ایران باید به عوض کمک‌های تکنیکی برای ساحه هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم را قطع می‌کرد. رهبری عالی ایران به این پیشنهاد جوابی رد داد و سازش شکست خورد. حالا هم باوری وجود ندارد که تلاش‌های روحانی در نهایت امر ثمره‌ای را به بار بیاورند. از سوی دیگر الکس واتانکا، تحلیلگری امور ایران در پژوهشگاه خاورمیانه واشنگتن، میگوید مذاکرات با خامنه‌ای حل مسئله را پیشنهاد میکند که حالا او را بیشتر از هر چیز دیگر نگران کرده است، یعنی چگونه اطمینان بدهد که پیامد تحریمات آمریکا و اروپا با خشم سراسری مردم به رژیم تهدید نکند.
آنچه ما میشنویم این است که آیت الله خامنه‌ای نمیتواند بیشتر از این در اینجا پافشاری کند. این هم در حالی که هر ماه از 5 تا 6 میلیارد دلار فایده نفت از دست میرود و پل زیادی هم در این کشوری دارای اهالی 77 میلیون نفری گردش نمیخورد. آیت الله خامنه‌ای میداند که چرا تا حال این رژیم پای برجاست و حادثه های سال 1979 را یاد دارد که نه تنها یک انقلاب سیاسی به مقابل شاه بلکه انقلاب اقتصادی بود. مردم زیاد که به مقابل شاه برآمدند از حقوق های اقتصادی محروم بودند.
با این ترتیب تا وقتی که حسن روحانی با جواد ظریف وزیر خارجه ایران راه بیرون رفت کشور از مشکلات اقتصادی را نشان می‌دهند، آنها بر رهبری عالی در کار هستند، اما این ماموریت مستقلیت کامل این دو مقام را تأمین نمی‌کند، زیرا حرکت‌های آنها از طرف تندروان رژیم به طور موشکافانه نظارت می‌شود. تندروهای رژیم ایران با مقاومت با غرب برتری می‌دهند، سیاستی که در دوره احمدی نژاد اکثر وقت با پشتیبانی رهبری عالی عملی می شد.
همکارم سجده میرزا گزارش می داد. تا بعد از یکوگهی کوتاه برمی گردیم به تاجیکستان. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بعد از یک روز سال نوی مسیحی و بر اساس تقویم باستانی چینی تقریبا یک ماه بعد یا یک و نیم ماه بعد سال اسب فرا می رسد و به گفته تاریخ شناسان برای اکثریت سال خوبی خواهد بود، برعکس سال مار رو سالهای گذشته که شاید تلاطم زیاده شدیم. و گزارش جالبی را در این باره از سروینازی روح الله می شنویم.
زنی که شوهرش در سال اسب تولد شده است خود را خوشبخت می داند. اشور ماه در یکی از دهات دوردست شورابادی خطلان بسر می برد. او می گوید در 44 سال زندگی با همسرش باری از او حرفی بد نشونیده است، چی ماند با شلاق یا خشونت. خاله اشور ماه می گوید شوهرش انسانی زحمتکش و پدری غمخور است. این زن که خود در سال بقر تولد شده است می گوید گوه و غضب‌آلود می شود، اما شوهرش در برابر او خیلی با تمکین و آرام است. وی گفت:
آمی خرموری آمی ادامه میده. بیشتر نشمرده بیشتره. ادامه از می نشینی تا زندگی
ظاهران اکثری افرادی که در سال اسب تولد شدند اورام و با تمکینند و ضربه های سختی روزگار را با یک تمکینی خاصه اسبانه تحمل میکنند. احمد شوهر این زن میگوید سال اسب به خصلت او به تاثیر نمانده است و این هم هست که هر بار سالی برایش شاد و با برار بوده است.
حواسم وقتی که سال 2006 همه جا پایگشید هم وقت ترینر من ویکتر توماس اسب داشت هوا یک بار سوژدم زوغم پیدا سر ساعتای 6 میبیم تا 9 کار میکنیم بعد 9 الاف میتیم بعد 11 12 بعد پول او جان شما میکن خونم در مدتی که مهربونی میکنه پاجون اوارده یک 3 متر قند میتی بسیار دستمال میکنی و مهر میبندد بلکه اومدی فریاد میکنه.
ستاره شناسان و نفرانی که با اسب پروری مشغولند میگویند زادگانی سالی اسب و حتی آنهایی که با اسب سری کار دارند غالبا خود را خوشبخت میشمارند. فیرداف سلاموف 6 سال باز با اسب ها سر و کار دارد. وی سعیس است و 22 سر اسب را پروریش میکند که در ایپادروم یا اسب ریزی پای تخت نگهداری میشوند. فیرداف میگوید در این 6 سال طبیعت اسب ها را آموخته و باطنی آنها را احساس میکند. بقیده وی اسب هم می داند که سواری بالایش چگونه آدم است و اگر سواره بزدل و ترسو باشد با او بازی کردن رو سر می کند و بالاخره او رو از این پایان می افکند و می گوید معمولا اسب ها تا 30 سال عمر می بینند و پس از 4 سالگی برای استفاده در ورزش آماده می شوند. فیردوس می گوید اسب خوبی ذاتی از روی گردن و برداشتن سرش، سانها و روحگردیش معلوم است. اما همزمان هر اسب هر خیل است و آنها را در اوغیل های جدا و در الهیدگی نگهداری می کنند. روانشناسان اسب را مخلوقی صاف و بهطرف می دانند که می تواند در هر شخص خصلت های مثبت یا منفی را نیرو دهد. اما یک خصلت اساسی آن وفاداری است. اسب به جفت خود تا دم مرگ وفادار باقی خواهد ماند. آنهایی که تقویم بوستونی را می دانند می گویند سال اسب سال اداره، جسارت، جهش و زیبایی و تلاش ها خواهد بود. اما هشدار می دهند که هنگامی همه این کس باید به باطن خود نیز دقت دهد و احساساتی خیش را اداره کند. سروینز روحلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پایان برنامه اخبار ورزشی تاجیکستان را از همکار ما در دوشنبه نصرالله لطیف میشنویم.
در یک همایش خبرنگارانی ساحه ورزش تاجیکستان در شهر دوشنبه موسم سال 2013 نتیجه گیری شد. در این همایش بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان به خبرنگاران درباره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در موسم سال 2013 اطلاع داد. وی گفت ورزشکاران تاجیک سال روان در اونیورسیاده 27 جهانی تابستانه در قزان روسیه 5 مدال، 2 نشان نقره و 3 برنجی به دست آوردند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در بازی های چهارمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اینچانی کره جنوبی 4 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 1 نشانی برنجی گرفتند. به گفته جناب رجب‌علیف بازی های دومی آسیایی نورسان که ماه آوگوست در شهر نانجینگ چین دایر شدند برای ورزشکاران جوانی تاجیک یک نو سنجیش بود پیش از بازی های دومی تابستانه المپیک نورسان. وی افزود
در این دومین مسابقه یک مدال نقره و یک مدال برنجی گرفتیم.
بهرالله رجب‌علیف همچنین به خبرنگاران درباره نقشه های کمیته ملی المپیک تاجیکستان برای سال 2014 اطلاع داد. با گفته او سال آینده ورزشکاران تاجیک به جز مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی در بزرگترین چورابینی های ورزشی، بازی های زمستانه المپیک در سوچی، بازی های دومی تابستانه المپیک نورسان در چین و بازی های 17 آسیایی در شهر اینچان کره جنوبی شرکت می‌ورزند. خبری دیگر، داوران بازی تیم های روشن کولاب و آل یارموک یمن در جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم شدند. با این بازی گروه داوران از مالایزیا با رهبری حکم 27 ساله مهد امیرول ازوان بن یعقوب خدمت می رساند. دسته روشن قهرمانی دو کرته تاجیکستان با تیم آل یارموک قهرمانی یمن دویوم فوریه در میدان خود رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با امیدی موفقیت تیم های فوتبال و هر تیم ورزشی دیگری ترکستان رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید چون چند برنامه جالبی دیگری آماده کردیم که تقریبا یک دقیقه بعد شروع می شود. با ما بمانید.